دقیق قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این برنامه با شما هستیم. در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که یک هیئت بریتانیایی در کابل با مقامات حکومت طالبان ملاقات کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طالبان در مورد تقویه رابط اقتصادی و مسائل تجارتی صحبت کردند. رهبران اتحادیه اروپا در اولین اجلاس خود بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان در رابطه با مسائل دفاعی صحبت کردند. آذربایجان و ترکیه تمرینات نظامی مشترک را آغاز نمودند. تفصیل خبرها. نمایندگان حکومت طالبان و یک هیئت جمهوری اسلامی ایران روی تقویت رابط اقتصادی و تسهیل مسائل تجارتی توافق کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در اعلامیه گفت در ملاقات بین نمایندگان طالبان و هیئت ایرانی توافق شده که در جریان یک ماه آینده هیئت‌های با صلاحیت هر دو جانب همه مسائل و مشکلات در سرحدات اسلام قلعه دو قارون را بررسی خواهند کرد. به اساس اعلامیه همچنان توافق شده که جانب ایران تحقیقات لازم را برای تعیین مسیر انتقال محصولات تجارتی و میوه خشک افغانستان به هند از طریق دو قارون چابهار انجام خواهد داد. این در حالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان مشکلات اقتصادی در این کشور بیشتر شده، بانک‌ها به ظرفیت لازم فعالیت ندارند، فقر و گرسنگی در بین مردم افزایش یافته و سازمان‌های بین‌المللی از احتمال بروز یک فاجعه بشری در افغانستان هشدار دادند. رهبران اتحادیه اروپا در اولین اجلاس خود بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان در مورد مسائل دفاعی و رابطه چین و آمریکا صحبت کردند. در این اجلاس غیررسمی که در شهر بردوی سلوونیا برگزار شده بود، در مورد آمادگی‌ها و مجلس سران کشورهای اتحادیه اروپا در اواخر ماه جاری و مجلس وزرای دفاع این اتحادیه در ماه مارس در بروکسل صحبت کردند. در اجلاس شام گذشته در مورد نقش اتحادیه اروپا در پیشرفت‌های جهانی و موضوع افغانستان تمرکز شده بود. در آغاز این مجلس شارل میچل رئیس شورای اروپا گفت که ناتو در امنیت اروپا و جهان نقش مهم بازی می‌کند. او افزود:
من باور دارم که ما در سطح اتحادیه اروپا باید همکاری دفاعی خود را تقویت کنیم، ولی در عین زمان به عقیده من ناتو یک ستون مهم امنیتی برای اتحادیه اروپا و جهان می باشد.
امروز 14 میزان رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا با رهبران کشورهای بالکان دیدار می کنند. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی آسیای میانه شاید به خاطر نگرانی کشورهای منطقه در رابطه با اوضاع افغانستان کاهش یابد. بانک جهانی امروز در گزارش تازه خود در مورد اقتصاد اروپا و آسیای میانه نوشته است که رشد اقتصادی کشورهای آسیای میانه در سال 2021 و 2022 با وجود بلند رفتن نرخ‌ها به خاطر اینفلاسیون میتواند به کمک سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به 4.3% برسد. طبق تخمین بانک جهانی رشد اقتصادی کشور بزرگ منطقه قزاقستان در سال آینده به 3.7% خواهد رسید. بانک جهانی در اعلامیه خود گفته است که در میان مدت و دراز مدت درجه رشد اقتصادی آسیای میانه به خاطر ترس از تهدیدهای احتمالی امنیتی و همچنان افزایش موج احتمالی مهاجرین تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش یابد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا برای شرکت در جام جهانی 20 اوره کابل را ترک خواهد کرد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
هفته اکتبر بازیکنان از پایتخت کابل به قطر و از آنجا به امارات متحده عربی خواهند رفت. از شورای بین‌المللی کرکت هم پیام گرفته ایم که کاری ویزا و سایر مسائل بازیکنان ما تمام شده.
جام جهانی کرکت بیست اوره که در امارات متحده عربی و عمان دایر می شود 17 اکتبر آغاز می گردد. افغانستان با هند، پاکستان و نیوزیلند در گروه بی همراه است. اولین بازی افغانستان در این جام جهانی 25 اکتبر صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه و آذربایجان تمرینات نظامی مشترک را آغاز کردند. رابط بین انقره و باکو بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان در رابطه با منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ توسعه پیدا کرد. این تمرینات مشترک دیروز آغاز شد و تا 8 اکتبر دوام خواهد داشت. این در حال است که بعد از تمرینات نظامی ایران در امتداد سرحدات آذربایجان، رابط بین تهران و باکو متشنج شده است. وزارت دفاع ترکیه گفته است در این تمرینات مشترک که در منطقه نخشیوان آذربایجان در نزدیکی سرحدات ارمنستان ایران اجرا می شود، قوای موتوریزه، کماندو، هوایی و طیارهای بی پیلوت دو کشور اشتراک دارند. آذربایجان فقط چند روز بعد از تمرینات نظامی تهران در نزدیک سرحدات دو کشور، مسجد و دفتر مربوط به رهبر ایران را در شهر باکو پایتخت این کشور مسدود ساخت. خبرگزاری تسنیم ایران دیروز گفت که مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر آجاقان نژاد، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در شهر باکو، به دستور مقامات آذربایجان مسدود و مهرلاک شده است. وزارت داخلی آذربایجان در اعلامیه دلیل مسدود ساختن این مسجد را ظاهراً وضع محدودیت‌های خانده که برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا بر سایر اماکن بسته نیز در آذربایجان تأثیر گذاشته است. تنش‌ها بین تهران و باکو بعد از آن افزایش یافت که در ماه سپتامبر نیروهای پاکستان، ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی اجرا کردند. تهران نیز به تاریخ اول اکتبر با راه‌اندازی تمرینات نظامی در نزدیکی سرحدات آذربایجان این تنش‌ها را شدیدتر ساخت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سفر اخیر یک هیئت بریتانیایی به کابل طالبان را برای تامین رابط سیاسی با سایر کشورها امیدوار ساخته است. اما در این سفر هیئت بریتانیایی خواسته های را از طالبان مطرح کرده است. در این حال رئیس جمهور فرانسه از جامعه بین المللی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد، مگر اینکه این گروه سلسله از اقدامات را در عرصه حقوق بشر انجام دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان می‌گویند که با یک هیئت بریتانیایی در مورد احیای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده‌اند. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، سیمون گاس، نماینده خاص بریتانیا برای دوره انتقالی در افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان، ملا عبدالسلام حنیفی یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و شماری از نمایندگان این گروه ملاقات کرده است. در این سفر سیمون گاس را مارتین لانگدن شارژ‌ظافر سفارت بریتانیا در قطر نیز همراهی می‌کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که این گروه در مورد تحکیم روابط سیاسی آماده گفتگو با همه کشورهاست.
ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدیم که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشن، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنن.
وزارت خارجه بریتانیا گفته که هیئت این کشور با نمایندگان طالبان دیدار کرد تا در مورد شیوه های کمک بریتانیا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، چگونگی جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان صحبت کند و طالبان جلوی کسانی را نگیرند که میخواهند افغانستان را ترک کنند. به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، در این ملاقات موضوع برخورد طالبان با اقلیت‌ها، زنان و دختران نیز مطرح شده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز در توییتر خود با اشاره به سفر این هیئت بریتانیایی نوشته که گفتگوها روی احیای روابط دیپلماتیک، کمک‌های بشری و ضمانت‌های امنیتی متمرکز بوده است. عبدالقهار بلخی افزوده که هیئت بریتانیایی به رهبران طالبان گفته که با توجه به شرایط کنونی، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا می‌خواهد که با افغانستان در تماس باشد. طالبان گفتند که لندن باید در زمینه بهبود روابط گام‌های مثبت بردارد و فصل جدید را باز کند. به گفته آقای بلخی، طالبان از سایر کشورهای جهان نیز می‌خواهند تا در تضعیف حکومت آنها تلاش نکنند. در آستانه سفر این هیئت بریتانیایی به کابل، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که از 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 خواسته است که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شمول رعایت از حقوق زنان و دختران شرایط بگذارند. قرار است 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 روز سه‌شنبه هفته آینده برای بحث در مورد وضعیت افغانستان اجلاس فوق‌العاده را دایر کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام. حالا از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه اینترنتی نشنل نیوز در مطلب به وضعیت جاری در افغانستان پرداخته و نوشته است که آن حده از جنگ سالاران که افغانستان را بین خود تقسیم کرده بودند و به دنبال حمله نظامی آمریکا بر این کشور حرمهای قدرت برای خود ساخته بودند، اکنون در تبعید دست و پا می زنند. نشنل نیوز در ادامه نوشته که زمانی که 6 هفته پیش طالبان وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند، جنگ سالاران مناطق تحت نفوذ و قصرهایشان را از دست دادند. اما به گفته نشریه آنها هنوز هم القاب سابقه خود را با خود عمل می کنند و آنها عده‌ای از والیهای هستند که ولایت ندارند و یا هم جنرالهای هستند که اردو ندارند. در ادامه می‌خوانیم که اگرچه نشانه‌های اندکی وجود دارد که آنها از فروپاشی سریع نظام در افغانستان درس گرفته باشند، اما آنها در حال برنامه‌ریزی حرکت دیگر از رای دور هستند. با وجود اختلافات عمیق بینشان، نشریه نشنل نیوز از گفتگو بین دو گروه مخالف خبر داده است. خالد نور فرزند عطا محمد نور والی پیشین بلخ گفته که آنها برای ایجاد یک جبهه متحد تلاش کنند. با گفته او رهبری جبهه را شخص باید به عهده داشته باشد که ده ها سال در کشورش باقی مانده باشد. در ادامه می‌خوانیم که عطا محمد نور که در یک روز با عبدالرشید دوستم افغانستان را پس از تصرف طالبان ترک کرد، اکنون با هم تماس‌های نزدیک دارند. نشریه گفته که عطا محمد نور اکنون در دبی است، اما عبدالرشید دوستم دوباره به ترکیه رفته. انقره از مدت‌ها رابطه نزدیک با آقای دوستم دارد. خالد نور به نشنل نیوز گفته که مردم انتظار ندارند که معجزه رخ دهد و افزوده که آنها نمی‌توانند قدرت در افغانستان را در مدت 3 ماه دوباره به دست آورند. نشریه در ادامه نوشته که به نظر می‌رسد که ائتلاف دیگر میان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ایجاد شده که پیشاپی دوستان خوبی با هم بودند. در ادامه می‌خوانیم که تلاش‌های زیاد جریان دارد که چهره‌های کلیدی گرد هم جمع شده و در مورد یک رهبری و استراتژی واحد توافق صورت گیرد، اما یکی از مشکلات که هنوز حل نشده پیدا کردن یک میزبان است. نشنل نیوز گفته که در حال حاضر خطر یک عکس‌العمل بالقوه از سوی طالبان در برابر میزبانی یک مقاومت سیاسی فعال باعث شده که بسیاری از جهات به حاشیه رانده شوند. در ادامه می‌خوانیم که جلسه در این مورد قرار بود ماه گذشته در ترکیه برگزار شود، اما به خاطر اینکه ممکن خشم طالبان را برانگیزد لغو شد. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس در مطلب در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان پرداخته و در بخش آن نوشته که دیده می‌شود که در هر گوشه و کنار کابل، پایتخت این کشور، وضعیت اقتصادی مردم روبه و خامت نهاده است. کارمندان اداره‌های دولتی که تا هنوز معاشاتشان پرداخت نشده، همه روزه در پشت دروازه بانک‌ها در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند تا ممکن پول ناچیز را از حساب بانکی خود به دست آورند. پارک بزرگ این شهر به میزبان بی‌جاشده‌های داخلی مبدل شده و در گوشه و کنار مردم دیده می‌شوند که برای رفع مشکلات اقتصادیشان دست به فروش اموال منازلشان زدند. نشریه در ادامه نوشته که امان نصیر 18 ساله که در یک ورکشاپ کار میکرد و بر اساس یک قرارداد با امریکایی ها برای آنها سیف های فولادی میساخت، اکنون میگوید که با رفتن امریکایی ها از افغانستان ورکشاپشان مسدود شده. در ادامه میخوانیم که شریف حلی که پیش از این دکان خیاطی داشت، در این اواخر مجبور شده که اموال منزلش را برای فروش در کنار سرک بگذارد، زیرا پس از آن که طالبان در 15 آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند،